کوچه سرمایه های خرد به سمت بازارهای کمریسک و جابجایی مالی در بورس. بازار بورس اگرچه سرمایه گذارانی که با نگاه بلند مدت به بورس نگاه می کردن هنوز هم پربازده می دانند، ولی بر این باورند که هفته های خاکستری بورس بالاخره تموم خواهد شد. اما آن دسته از سرمایه گذاران تازه وارد به این بازار پرنوسان که دیر هنگام وارد بورس شدن و بعد از ضرر و زیان اکنون می خواهند دیر هنگام هم از بازار خارج شوند، این بازار را دیگر محلی برای سرمایه گذاری سودآور نمی بینند. واقعیت آن است که از مرداد ماه سال جاری که شاخص سعودی بازار سر ناسازگاری با سهامداران تازه وارد گذاشت تا به امروز، بخش زیادی از سرمایه های مردمی که بدون بررسی وارد بازار شدن از بین رفته و اکنون آمارهای مجلس که به تازگی صحبت از تحقیق و تفحص از بورس را به راه انداخته است نیز نشان می دهد که دست کم 1,500,000,000,000,000 تومان از سرمایه های مردم در این بازار ذوب شده است. آنگونه که موسوی لارگانی به عنوان طراح تحقیق و تفحص از سازمان بورس اعلام کرده است، در حال حاضر معادل 65 تا 70 میلیارد دلار از سرمایه های مردم در بازار سرمایه از بین رفته و به گفته او تنها در یک مورد یک شرکت کاغذی با سرمایه 200 میلیارد تومانی طی 3 ماه تمام فرآیند پذیرش در بورس را انجام داده و با رقم 3200 میلیارد تومانی به مردم فروخته شده است، در حالی که این شرکت حتی دفتر مرکزی هم ندارد و اکنون سهام فروخته شده آن کاغذی بیش نیست.
رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران در رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
زدنه از اون نکاتیه که اگر که ما توجه داشته باشیم بهش و نترسیم از این تغییر، بریم دنبال کار جدید، حتما حتی اگه ما 3 بار هم شکست بخوریم بالاخره ما رو به موفقیت می‌رسونه.
همیشه همه چی رو در حد کمالش می‌خوام.
مشاوره مدیریت در زمینه سیستم‌های مدیریت
اصولیه که ابزار خیلی خیلی کلیدی و کارآمد در تأسیس و توسعه کسب‌وکار.
زن و اقتصاد. برنامه از رادیو اقتصاد. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، برنامه زن و اقتصاد رو میشنوید از رادیو اقتصاد، با ما همراه باشید. خیلی خوشحالیم که در بهترین اوقات و لحظات در کنار شما خانواده های عزیز، به خصوص شما زنان توانمند ایران زمین هستیم. به برنامه خودتون خوش اومدید. موفقیت مجموعه ای از تلاش های کوچک اما مداوم است و این برنامه می پردازد به معرفی زنان فعال و موفق در عرصه اقتصادی کشور. موسیقی گاهی مسیر موفقیت با گذشتن از عمق دشواری ها طی می شود، به شرط آنکه امیدوار باشیم و دست از تلاش بر نداریم. شما دوستان عزیز شنونده هم می توانید با برنامه زن و اقتصاد همراهی بفرمایید. شماره های ما برای این ارتباط عبارتند از تلفن 22-65-25-25 و سامانه پیام کوتاه 30-36-37. خب بنابر روال برنامه، در برنامه امروز زن و اقتصاد هم ما یکی دیگر از بانوان فعال و موفق در عرصه اقتصاد کشور را به شما معرفی می‌کنیم. سرکار خانم ناهید معزز، مدیر یک مجتمع مهارت آموزی، کارآفرینی و صنایع دستی و کارآفرین برتر که در حال حاضر در خدمتشون هستیم. سلام عرض می‌کنم خانم معزز، خیلی خوش آمدید.
ممنون. من هم سلام میگم به همه عزیزان و دوست دارم یه شعر رو در ابتدای صحبتم برای عزیزان داشته باشم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
یا رب نظری بر من سرگردان کن، لطفی به من دل شده حیران کن. با من نکن آنچه من سزای آنم، آنچه در کرم و لطف تو زیبد آن کن.
احسن بر شما، چه شعر زیبایی، خیلی متشکرم. ابتدای امر میخوام از جناب عالی بپرسم رشته تحصیلیتون چی بوده سرکار خانم عزیز؟
رشته تحصیلی من هنر بوده و علاقه خاصی هم به هنر دارم، امیدوارم همیشه توی این مسیر قدم بردارم
انشالله. خب حالا برامو میفرمایید که چطور وارد این حوزه شدید؟ حوزه مهارت آموزی، کارآفرینی و صنایع دستی از کجا شروع کردید؟
در حقیقت من مادرم مدیر آموزشگاه بودن.
بله.
آموزشگاه ایشون هم در رابطه با زیبایی بود و خیاطی که کار میکردن و از کوچیکی تو محیط آموزشگاه پرورش پیدا کردم و کم کم هنر من فکر میکنم در جای جای وجودم خونه کرد از همون زمان و شروع کردم به کار کردن. در سن 12 سالگی دیپلم خیاطیمو گرفتم و ادامهش هم کارهای دیگه که خب بعد از اون
در سن 12 سالگی دیپلم خیاطی گرفتم، یعنی قبل از اینکه تحصیلات متوسطه شما، اصلا تحصیلات درسی شما تمام بشه، شما یه دیپلم در زمینه هنر گرفتید، اونم رشته خیاطی.
بله.
علاقه داشتید به این رشته؟
بسیار زیاد.
بله بسیار خب. حالا هدفتون از تمرکزتون بر صنایع دستی چی بوده؟ حالا با توجه به اینکه مادر در رشته خیاطی یا در زمینه زیبایی فعالیت میکردن، شما چطور صنایع دستی رو انتخاب کردید؟
والا در ابتدای امر من صنایع غذایی شروع کردم در حقیقت و بعد گرایش پیدا کردم به صنایع دستی.
بله.
و فکر میکنم که صنایع دستی قداست یک ملت و هویت یک ملت رو میتونه به نمایش بگذاره، برای همین تو این زمینه سعی کردم که فعال باشم.
احسن بر شما. من در رزومه کاری جناب عالی که مطالعه می‌کردم چشمم خورد به این مسئله که شما در زمینه فعالیت‌های خودتون تألیفاتی هم داشتید. به این تألیفات هم اشاره می‌کنید که چیا بودن؟
بله، من 21 عنوان کتاب تا به حال تألیف کردم که سری کتاب‌های گنجینه هست در رابطه با هنرهای مختلف روز و حدود 23 عنوان کتاب برای فنی حرفه‌ای من تألیف داشتم.
بله.
که یه مقدارش چاپ شده، یه مقدارش هنوز چاپ نشده و کتاب داشتم به نام هنر در خانه برای سازمان کتاب‌های درسی که در حال حاضر در هنرستان‌ها داره تدریس میشه.
بسیار خوب. ما می‌خوایم بیشتر حالا مستاقی تر با جناب عالی صحبت کنیم در خصوص اونچه که انجام میدید شما. این صنایع دستی که شما بیشتر فعالیتتون رو متمرکز بر اونها کردید شامل چه چیزهایی میشه؟ چون به هر حال میدونید که انواع و اقسام صنایع دستی در کشور هست، شما در کدومی که از این رشته ها بیشتر فعالیت دارید؟
والا من در رشته های صنایع دستی خانگی بیشتر
مثل چی
فعالیت میکنم، مثل خیاطی، روباندوزی، سرمدوزی، دوختهای سنتی کلن،
بله.
تزئینات سفره عقد، تزئینات سرویس های عروس که کار میکنیم و تمام گلسازی ها رو کار میکنیم، هر چیزی که میتونه منجر بشه به تولید و بتونه کار زیبایی ارائه بشه تو زمینه من فعال هستم.
پس مشاغل خانگی اونم بیشتر در حوزه خانم ها، یا اینکه نه آقای خانم ها فرق نمی کنه؟
والا در حال حاضر آموزشگاه من مربوط به خانم ها هست.
خانم ها هستن. خب اشاره شده در حالا معرفی جناب عالی به اینکه کارآفرین برتر هستید. میخوایم ببینیم که توی توسعه کارآفرینی چه فعالیت هایی رو انجام دادید تا به حال، برای آینده چه برنامه هایی رو دارید؟
بله، یک تفاهم نامه هست که آموزشگاه من با صندوق مهر رضا و سازمان فنی حرفه‌ای کل کشور و اداره کار و امور اجتماعی منعقد شده که در این تفاهم نامه ما 1000 نفر رو باید به کارآفرینی برسونیم.
درسته.
و افرادی که وارد این سیستم میشن ثبت نام میکنن توی سایت خود فنی حرفه‌ای و وارد مجموعه ما میشن. اینا تمامشون قراردادگری میشن و باشون صحبت میکنیم ببینیم در هر کدوم در چه زمینه‌ای میتونن فعال باشن و میتونن بازدهی بهتری داشته باشن. بعد از اینکه شناسایی شد اون استعدادها و تبحری که در هر رشته هنری دارن، اینا معرفی میشن به صندوق و همشون وام میگیرن، وام خود اشتغالی که بدون بهره هست و بیمه میشن، بیمه مشاغل خانگی میشن.
بله.
میان تو آموزشگاه حدود 6 ماه دوره های لازم رو میبینن که کامل بتونن به درآمدزایی برسن و انشالله بعد از اینکه دوره هاشون تموم شد همگی مشغول به کار میشن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. حتما در طول سالهای فعالیتتون در عرصه‌هایی که برشمردید با مسائل و مشکلاتی هم مواجه بودید، اینطور نیست؟ برحال هر کاری مزیت‌های خودش رو داره، مشکلات خاص خودش رو هم داره. این مشکلات هیچ وقت شده شما رو جلوگیری کنه از ادامه کار شما، شما رو باز بداره از فعالیت اقتصادیتون؟
حالا اصلا اینطوری نبوده. یعنی من به مشکلات
چطور مبارزه کردید با این مشکلات؟
سعی می‌کنم مشکلات رو به دید خوب ببینم. یعنی واقعا من فکر میکنم هر مشکلی میتونه یه پله یا سکوی پرتاب برای ما باشه.
یعنی شما رو ناامید نکرده مشکلات، سعی کردید که راهکار براشون پیدا،
بله،
کنید.
خب بله دقیقاً، چون میگم واقعا میتونه یه سکوی پرتاب برای ما باشه. شاید در اون قسمت ما ضعیف بودیم و اون قدرتی که باید در کار نشون میدادیم نشون ندادیم و باعث شده که خب حالا مشکلات در کار به وجود بیاد و سعی کردم که به تنهایی از پس تمام اینا بر بیام، البته با پشتیبانی خانواده.
بله، همطور. حالا شاید خانم هایی که صدای شما رو میشنون میگن که خب شما مثلا از کودکی در این خانواده بودید که خب مادر زمینه فعالیت های هنری رو برای شما فراهم کرده، شاید حالا در ادامه هم شما با تحصیلات عالیتون استید اون رو تکمیل بکنید و بعد هم خودتون با حمایتی که شدید از طرف خانواده کارتون رو وسعت بدید. ولی ما چی؟ مثلا خب خانم هایی هستن که بگن که ما چی؟ ولی علاقه مندیم که وارد این عرصه ها بشیم اما نمیدونیم که باید چه کار کنیم، به خصوص در حوزه مشاغل خانگی. چه توصیه این خانم ها دارید؟
ببینید، هر کسی در ابتدای کار ابتدا باید راهش رو پیدا کنه به نظر من. یعنی اگر راهی که میخواد بره بشناسه، خیلی راحت تر میتونه به مقصدش برسه. اکثر افرادی که به من مراجعه میکنن، چون من حدود 25 ساله که آموزشگاه دارم و با تمام خب افرادی که مراجعه میکنن، خانوما، صحبت میکنم، اکثرا راهشون رو نمیدونن چیه، یعنی نمیدونن که باید به چه راهی برن. در ابتدا ما باید واقعا مصر باشیم روی انتخاب راهمون که چه مسیری میخوایم بریم، علاقمندی هامون رو در نظر بگیریم، بازار کار رو در نظر بگیریم. بعد از اینکه شناسایی کردیم راه رو، بعد واقعا با ثبات قدم و محکم قدم برداشتن و پیگیری مستمر کار به اون راهی که میخوایم برسیم.
خیلی متشکرم. ما صحبت هامونو بازم با خانم ناهید معزز، مدیر مجتمع مهارت آموزی و کارآفرینی و همینطور صنایع دستی ادامه خواهیم داد. دوستان جایی نرین، لطفاً ما زود برمیگردیم.
زن و اقتصاد.
معرفی بانوان کارآفرین موفق در عرصه اقتصاد و تجارت، کارآفرینی، اشتغال زایی، کسب و کار خانوادگی، مشاغل خانگی و شیوه های نوین مدیریت در عرصه تولید کالاها و خدمات، فناوری اطلاعات، صادرات، کشاورزی و ده ها حوزه اقتصادی دیگر. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
عزیزان، یکی از ویژگی‌های مدیران موفق این است که به کارمندان مجموعهشان انگیزه می‌دهند و آنها را تشویق می‌کنند که به توانایی‌های خود ایمان داشته باشند. شما هم می‌توانید به اعضای مجموعه خود یادآوری کنید که می‌توانند مثبت‌اندیش باشند و از توانایی‌های خود بیشترین استفاده را ببرند. فراموش نکنید که آنها را به خاطر تلاش و تکاپو و همچنین موفقیت‌های کوچک و بزرگشان تشویق کنید. در خدمت سرکار خانم ناهید معزز هستیم، از مدیران موفق مجتمع‌های مهارت آموزی، کارآفرینی و صنایع دستی. ایشون همینطور به عنوان کارآفرین برتر هم شناخته شدن و صحبت‌هامون رو با ایشون ادامه میدیم. سرکار خانم معزز، حالا خیلی از خانم‌ها مایلند بدونن که برای توسعه مشاغل خانگیشون چه کار میتونن بکنن و چه راهکارهایی میتونن داشته باشن. با توجه به تجربه جناب عالی در این زمینه، شما چه راهکارهایی رو توصیه میکنین برای توسعه مشاغل خانگی؟
بله، مشاغل خانگی بحثی هست که به نظر من واقعا قابل بررسی و توسعه بسیار زیادی در جامعه هستش. ببینید، خیلی از جوامع کشورهای دیگه ما میبینیم اونایی که خیلی موفق هستن و دارن دنیا رو زیر سلطه خودشون میبرن، افرادی هستن که تمام بانوانشون مشغول به کار هستن. در جامعه فعلیمون میبینیم که اکثرا یک نفر کار میکنه، سه نفر، چهار نفر به بالا مصرف کننده هستن و مصرف میکنن. یه خانومی که در منزل داره کار میکنه، خب اوقات فراغت خیلی زیادی داره و میتونه این فرد از اون اوقات فراغتش به نحو احسن استفاده کنه. من خودم خب هم بچه دارم، هم خب بالاخره شوهرم هستن، کار خونه دارم، ولی با همه اینا افرادی هستن که در نزدیک محل کار من هستن میبینن که من چقدر فعالم و توی زمینهای مختلف دارم فعالیت میکنم.
اتفاقا همین سوال رو ما از همه مهمانامون میکنیم. از شما بنا داشتم همین رو بپرسم که چطور تعادل ایجاد میکنید بین کار منزل و کار بیرون از منزل. حالا شما بیرون آموزشگاه هم دارید، اما خب خانمهایی هستن که فقط توی منزل کار خانگی انجام میدن، شغل خانگی دارن. بعضی ها هستن نه، هم در منزل به هر حال باید مدیریت امور منزل رو داشته باشن، هم کار بیرون، فعالیت اقتصادی در بیرون از منزل داشته باشن. چطور میشه این تعادل رو ایجاد کرد؟
ببینید، من الان در حال حاضر، حالا کار خودم رو میگم که
یه مثال باشه.
بله، مثال باشه براشون و بیشتر متوجه بشن.
بله.
من دو تا آموزشگاه دارم، یا آموزشگاه اصفهان دارم یا آموزشگاه تهران. هر
بله.
دو هم خودم تدریس میکنم.
بله.
تو رسانه ملی در حال حاضر همیشه یا تو یک کانال یا دو کانال من برنامه دارم که خب بالاخره ضبط این برنامه ها
تدریس میکنید.
بله،
تدریس صنایع دستی تدریس میکنید.
بله، بله. صنایع دستی رو تدریس میکنم که حالا اگر برنامه زنده باشه که یه جور وقت آدم رو میگیره.
بله،
اگر هم تولیدی باشه.
بله.
بله، که بخواد تولید بشه اون هم باز زمان خیلی زیادی میگیره.
بله.
مؤلف کتاب هستم که سالی حداقل دو تا کتاب من به بازار میدم و مدیر مسئول و صاحب امتیاز دو تا مجله هستم که الان در حال حاضر داره چاپ میشه که اون هم در رابطه با صنایع دستیه و سعی کردم یه توازن خوبی هم بین کارم و خونه برقرار کنم. اول مسئله مهمی که ما باید بدونیم تعاون و همکاری هست.
بله.
یعنی تا زمانی که تعاون و همکاری بین اعضای خانواده وجود نداشته باشه و هر کسی خودش رو در مسیر خودش بخواد راهش رو طی بکنه و بره، این مسیر رو به صورت موازیه هیچ کدوم به همدیگه نمیرسن. ما باید توی در حقیقت محیط خانوادهمون اولین چیزی که حاکم میکنیم اون تعاون و همکاری باشه. واقعا همه با هم همکاری بکنن تا تمام افراد بتونن به اون خواسته و هدفشون برسن و بتونن موفق باشن. همونطور که من برای به فرض دخترام، من دو تا دختر دارم،
زنده باشه.
خواهش میکنم. که دوتایشون دانشگاه میرن، رشته معماری میخونن، هر زمانی واقعا نیاز داشته باشن به کمک من یا پدرشون، واقعا سراسیمه میریم به کمکشون و اونها هم همینجور هر زمانی که ما نیاز داشته باشیم به کمکمون میان. حالا کمک ها با هم فرق میکنه. یه زمانی هست من احتیاج دارم مثلا دخترم بر من غذا درست کنه، خب باید درست کنه، یا علاوه مالی من باید به اون رسیدگی کنم، یا به هر عنوان. اینا باید یه تعاونی بین همه اعضای خانواده وجود داشته باشه و برنامه‌ریزی صحیح. یعنی اگر یک برنامه‌ریزی صحیح و حساب شده توی خونه حکم فرما باشه، دقیقاً تمام کارهای خونه که انجام میشه، هیچی کارهای بیرون
ما انجام میشه. وقتا من فکر میکنم گاهی اوقات اضافه هم میاد، یعنی مدیریت وقت و زمان اینجا خیلی دقیقاً اهمیت داره. من دوستانی داشتم که خب مثلا میپرسیدم که شما با این همه کار و فعالیت مثلا چطور به آشپزیتون میپردازید، یا مثلا غذا درست میکنید، مثلا غذا درست میکنید، بعد میدیدم میگفتش که من علاوه بر اینکه غذای اصلی رو درست میکنم، مثلا سوپ هم درست میکنم یا دسر هم درست میکنم، و من برام عجیب بود. اما میدیدم که به قدر زیبا مدیریت وقت و زمان میکنن که به همه این امور منزل هم میرسن و چه بسا وقت هم اضافه بیارن برای کارهای دیگه.
بله، البته من از شوهرم خیلی تشکر میکنم.
همه ما از شوهرمون تشکر میکنیم.
بله، برای اینکه پشتوانه بسیار خوبی هست برای من. اصلا ناراحت نمیشه بخواد غذا درست کنه یا هر کار دیگه ای بکنه. اکثرا غذاهایی که تو خونه ما طبخ میشه من شوهرم درست میکنه.
دستشون درد
اصلا نکنه. هیچ براش مهم نیست که هر کاری که باشه انجام میده.
بله.
من هم همینجور، دخترام هم همینجور، هر کدوم هر کاری زمین باشه برمیداریم و انجام میدیم. همین باعث این شده که واقعا هر چهار تایمون پشت به پشت هم باشیم و بتونیم به راحتی مدیریت بکنیم
و این پیشرفت و موفقیت رو در کار و زندگی تسهیل میکنه.
بله.
همدلی، همزبانی، همکاری و همیاری در خانواده. بسیار خوب، خیلی متشکرم، خیلی ممنون از شما دوستان عزیز بزرگوار که همچنان همراه ما هستید با برنامه زن و اقتصاد از رادیو اقتصاد. مختصر و مفید.
تو این برنامه برای شما دوست عزیزی میخوام پیامی بذارم که در شرف تأسیس یک فروشگاه یا یک مغازه هستید. یعنی چی؟ یعنی ایده تجاری خودتون رو پیدا کردید، یه سرمایه اولیه‌ای برآورد کردید و فراهم کردید و حالا می‌خواید که یک فروشگاه یا در واقع یک مغازه‌ای برای ورود به بازار برای خودت در نظر بگیری. میخوام کمکت کنم اینجا که این مغازه اگر کجا باشه و تو چه موقعیت جغرافیایی از اون بازار کاری که تو در نظر گرفتی باشه بهتره. قطعاً جایی که برای پیشرفت هر صنعتی و هر بازاری خوبه، جایی که بورس اون کالا باشه یا بورس اون خدمات باشه. ببینید مثلا بعضی از جاهای تهران به یه سری از بازارها معروفن، میگن فلانجا بازار کفشه، فلانجا بازار مثلا پوشاکه، فلانجا بازار لوازم تحریره یا بورس لوازم تحریره، اینجا بورس کامپیوتره. بله، اینجاها بهترین جاها برای پیشرفت هستن. اینجاها جایی که شما در این حال مشتری و رقبا رو یکی جا میبینی، از تازه ترین دستاوردها و تازه ترین سلیقه های مشتری ها با خبری. ولی آیا ورود به بورس برای هر کسی مناسبه و هر کسی میتواند با ورود به بورس در واقع رشد کنه تو بازار؟ نه، ورود به بورس اون بازار برای کسانی که قبلا یه تجربه‌ای داشتن. یعنی اگر شما برای اولین بار می‌خواید یه فروشگاه یا مغازه رو تأسیس کنید، اتفاقا حذر کنید، وارد بورس نشید. بروید در یه جای دورتر، در یه فضای که از نظر جغرافیایی فاصله داشته باشه با بورس اون. حالا چرا؟ به خاطر اینکه یه سری از آزمون و خطاها رو شما باید توی همون فضای کوچیک و در واقع دوری که هستید پس بدی. و اگر بخوای آزمون و خطاها رو برای اولین بار در اون بازار بورس مرتکب بشی هم سرخوردگی داره و همین که اصلا اوت میشی، اصلا طرد میشی بین بقیه همکاران و رقباتون. همچنین شما تو وقتی که از یک فضای دورتر شروع میکنید به امکانات مالی کمتری نیاز دارید، یعنی با حداقل سرمایه میتونید این کار بکنید، ولی توی بورس خب سرمایه اولیه خیلی سنگینی برای شروع به کار میخواد. وقتی شما در یک محل اون مغازه یا فروشگاهتون رو میزنید، میتونید با جلب اعتماد محلی و با عجین شدن با هنجارهای بومی اون منطقه بتونید اعتماد مشتریان رو جلب کنید، باهاشون ارتباط فیس تو فیس بگیرید اصطلاحاً و یه سری مشتریان وفادار پیدا بکنید. یعنی خیلی از تجربه ها و خیلی از حرف های نانوشته بازار رو میتونید توی اون شروع کوچکتون یا توی اون منطقه جغرافیایی بومیتون یاد بگیرید قبل از اینکه به بورس وارد بشین. یکی از مزایاش اینه که وقتی شما در یک محیط جغرافیایی دور از بورس کارتون رو شروع کردید، اگر موفق شدید و کارتون گرفت، خب با یک افزایش سرمایه و با یک رشد کسب و کار وارد بازار بورس میشین و اتفاقا یک عقبه از تجربه و اتفاقا مشتریان وفاداری که قبلا توی اون محل و منطقه داشتید وارد اون بازار میشید و اون مشتریاتون رو در واقع به اون بازار بزرگتون متصل میکنید و تو اون بازار بزرگ هم خب از مشتریان موجود میتونید بهره برداری کنید. اما اگر به این نتیجه رسیدید که به درد این کار نمیخورید، اگر به این نتیجه رسیدید که از نظر توانایی های حالا جسمی یا روانی مناسب این کار نیستید یا در راستای علاقتون نیست این کسب و کار، اون وقت با جمع کردن یک مغازه تو یک محل بومی هیچ اتفاقی نمیفته. شما میتونید اون کسب و کارتون رو با حداقل های جمع بکنید و در واقع از اون صنعت خارج بشوید و شروع موفق دیگری رو داشته باشید.
بسیار خوب، مختصر و مفید رو شنیدید با اجرای نیر سادات طباطبایی. همچنان در خدمت شما هستیم. زن و اقتصاد رو تقدیم حضور شما میکنیم از رادیو اقتصاد. سرکار خانم ناهید معزز در خدمتشون هستیم، مدیر مجتمع مهارت آموزی کارآفرینی و صنایع دستی که به عنوان یکی از کارآفرینان برتر هم انتخاب شدند و میخوایم با ایشون بیشتر صحبت کنیم در زمینه مزیت‌های اشتغال خانگی. سرکار خانم معزز، برای خانم ها چیه این مزیت ها؟ اگر حالا یه خانم بلند شه مثلا بره خارج از خونه و یک شغلی رو داشته باشه، یا اینکه در خارج از خونه همین کاری رو که در منزل انجام میده توی مجتمعی بخواد بره انجام بده، اون بهتره، مزیت بیشتری داره، یا اینکه توی خونه باشه و علاوه بر کارهای خونه و خانواده منبع اقتصادی خانواده هم جزی از منابع اقتصادی خانواده هم باشه؟
من فکر میکنم در ابتدای امر بهتره تمام افرادی که خب دوست دارن جویای کار هستن و دوست دارن کار بکنن در منزل شخصیشون کار بکنن، به دلیل اینکه نیاز نیست که از منزل خارج بشن، هزینه اضافه بکنن، جایی رو بخوان اجاره بکنن که حالا هزینه اضافه باز متقبل بشه، در کنار خانواده هستن، در کنار بچه‌ها هستن و نظارت بیشتری روی امور داخلی خونه دارن. و برای شروع کار نیازی هم ندارن که حالا بخوان محلی بگیرن و جای دیگه شروع بکنن، در منزل شخصشون شروع بکنن به کار کردن. تا مدت‌ها من فکر می‌کنم همونجا براشون کفایت میکنه، مگر اینکه بخوان کار رو وسعت بدن
و دیگه نشه در خونه،
بله، در حد زیاد باشه که یه مقدار آزار و اذیت برسونه به محیط خانواده و باعث بشه که اون آرامش خانواده رو از دست بده. من فکر کنم در اون حالت باید برن و جای دیگر رو بگیرن و مشغول به کار بشن.
پس اولویت این هستش که در خانه و خانواده شغل اقتصادی خودشون رو، اون منبع اقتصادی خودشون رو داشته باشن که به هر حال در کنار خانواده هم باشن و امتیازات بیشتری داره این مسئله نسبت به کار بیرون از خونه.
البته یه نکته عذرخواهی می‌کنم، یه نکته خیلی مهم هست، اینه که خب وقتی که دارن افراد کار میکنن، حتما باید یه فضای جداگانه ای رو برای کارشون اختصاص بدن که خطری متوجه بچه ها نشه، مخصوصا بچه های کوچیک اگر داشته باشن، چون خیلی مهمه ابزار و لوازمی که دارن باش کار میکنن، حالا هر چیزی که میخواد باشه ممکنه خطرآفرین باشه توی منزل، بله. دقت های لازم رو حتما باید داشته باشن، یه فضای کوچیکی حالا یا در کنار اتاقشون باشه یا یه جایی که کاملا محصور باشه، روی میز کار بکنن، روی زمین کار نکنن و یه سری